بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. آیه تطهیر را همه ما بارها و بارها شنیدیم و به قول یکی از آقایون منبرش رفتیم، پاکتش را هم گرفتیم. این آیه شریف همطوری که مستحضرید در خانه یکی از زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بنا به نقل اهل سنت، حالا یا عایشه یا ام سلمه، و بنا به نقل شیعه در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به پیغمبر علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام نازل شد. و در همون روایت این تعبیر هست که حضرت فرمودن اهل البیت انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. و حالا بحثای زیادی راجع به این آیه در آثار عقایدی ما شده و البته این آیه در ذیل در متن آیات مربوط به زنان پیغمبره، ولی همونطوری که علامه طباطبایی فرموده با توجه به اینکه ضمائر این آیه همگی مذکر هستند در حالی که ضمائر قبل و بعد همه مؤنثن، این آیه ارتباطی به آیات قبل و بعدش نداره که همه مربوط به زنان پیغمبره. اما نکته ای که من میخوام راجع به این آیه عرض کنم یه چیز دیگری است و اون این است که بله، مصداق تام و اتم این آیه اهل بیت، اهل بیت پیغمبر، خود پیغمبرم به اصطلاح قرآنی داخل اهل بیت که بالاترین مقام به لحاظ تطهیر دارا هستند، اون لیذهب عنکم الرجس، این نسبت به اونها در بالاترین مرتبه اتفاق افتاد. ولی چون آیات قرآن در واقع حقایق دارای تشکیکند و اون چی که به عنوان مورد اونها ذکر میشه مصداق آیه نیست به معنای این که دیگه آیه منحصره در اون باشه، مصداق آیه هست به عنوان این که این مصداق روشن اتم آیه است، مثل یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الی ربک، مصداق تامش حسین ابن علی علیه السلام. بله، ولی معناش این نیست که ایتها النفس المطمئن رو بردار بذار ایها الحسین، این نیست، فقط منحصر به امام حسین علیه السلام. بله، مصداق تام و کاملش امام حسین علیه السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در مورد اراده خداست، خدا ارادهش تعلق گرفته است به این که از اونهایی که اهل بیتند، که این بیت بله بیت پیغمبر بالاترین بیته، که اینها بیت الله هند، خانه خداست، این همون بیوت اذن الله که در موردش آمده، مصداق تامش همین بیت پیغمبر هست، ولی این بیت بیت خداست، حالا مصداق تامش بیت پیغمبره، اراده خدا تعلق گرفته که اونهایی که اهل بیت خدا هستند، اهل این مسیر هستند، خدا از اونها رجس رو برداره. البته برداشتن رجس به تابع مراتب، از بعضی ها رجس فقط در حد شرک رو برداره که اهل توحید بشن در اصلش، حالا توحید ذاتی نه حتی صفاتی و افعالی، از یه عده بیشتر تا برسد به مرتبه‌ای که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدن که دیگه اون در جزئیات امورشون نه خطا بکنن نه گناه بکنن، اون دیگه بالاترین مرتبه است. ولی این ذهاب رجس اختصاص به اونها نداره، هر کسی که اهلیت پیدا بکنه برای بیت اون ذهاب رجس نسبت بهش تعلق پیدا میکنه و هر کسی که ذهاب رجس نسبت به او تحقق پیدا کرد اهلیت پیدا میکنه برای بیت. حالا اول ذهاب رجس میشه بعد میشه اهل البیت، یا اول اهل البیت میشه بعد میشه ذهاب رجس، این همون داستان مرغ و تخم مرغ که خدا اول تخم مرغ رو خلق کرد یا اول مرغ. شما برید ببینید اونجا چه جوابی دادن، اگر اون جواب داده شد این هم جواب میدن. اما اونی که هست اینه که ذهاب رجس و اهلیت برای بیت پا به پای همه، به همون اندازه که ذهاب رجس بشه اهلیت برای بیت هم پیدا میشه، که مصداق اتم و تامش خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. این یک نکته است من دائم میگم، ولی خب گفت این گفتنی نیست. ببینید مسیری که ائمه علیهم السلام خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طی کردن، این مسیر مسدود بر ما نیست. مثلا اونا نیامدن بگن آقا ما یه تافته جدا بافته هستیم، مردم از ما تبعیت کنیم. خب به شما اگه یه چیز دیگه هستید ما چجوری از شما تبعیت کنیم؟ نه، اونا آمدن بگن قل انما انا بشر مثلكم مثلكم، ولی رسیدم به یوها الی، شما میتونید برسید به یوها الی. البته وحی مراتب داره، تو مقاله وحی شهود غیب که من 20 سال پیش شاید نوشتم اونجا عرض کردم، بله قرآن داره میگه وحی به زمین هم میشه، جماد دیگه، قرآن داره میگه وحی به زنبور هم میشه، حیوان دیگه، بله اینا همه وحیه، وحیه. این که میگن مشترک لفظیه، مشترک لفظی نیست، همه اینا وحیه، مراتبش وحی، این وحی بله وحیه به زمین، وحیه نیست که به پیغمبران میشه، که قرآن میگه وحی به مادر موسی هم شده، بله وحیه، ولی نه این که اون وحیی که به مادر موسی شده اون وحیه که به موسی شده، نه این که اون وحیی که مثلا به موسی علیه السلام شده اون وحیه که به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. مراتب خیلی فرق داره تو عالم معنا، مراتب خیلی فرق داره. اونی که من هی دائم میگم اینه که یک کمی کسی بتواند وارد این وادی بشه، بعد اگر وارد شدی یک کمی میتونی نزدیک بشی. ببینید داستان علی ابن ابی طالب با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در لحظات احتضار پیغمبر، پیغمبر دست انداخت دور گردن علی ابن ابی طالب، سر علی رو کشید طرف خودش، در گوش علی چند کلمه ای گفت، حالا چند کلمه گفت چی گفت نمیدونیم ما که. وقتی از علی ابن ابی طالب سوال کردن، حضرت فرمود هزار باب علم رو بر من گشود که از هر کدام هزار باب علم گشوده می شد. این هزارها هیچ کدوم محدودیت نیست، هزار یعنی نه اینکه هزار تا، دو هزار تا نه، یعنی الان هزار در هزار یعنی یه میلیون، اینه یه میلیون، میلیاردها. چطور در چند لحظه میشه میلیاردها علم رو؟ ما که اینجا یه ساعت به اصطلاح فک میزنیم، چهار تا دونه هم، حالا این که علم هم نمیشه گفت، این شبه علم هم نمیتونیم منتقل کنیم. چجوری میشه میلیاردها علم رو تو چند لحظه ای، تو چند دقیقه؟ اگر اهلش بشیم میبینیم میشه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میبینیم چه سنگینی داره، اصلا میاد وقتی اون علم بیاد احساس این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی وحی بریشون نازل میشد حالشون منقلب میشد، به صورت شبه کسی که بیهوش میشه میشدن، چون اون علم خیلی سنگینه، یک دفعه از همه جا فرو میریزه به یه معنایی، طوری که انسان تحت فشار اون علم قرار میگیره. پیغمبر که دیگه آخرین مرتبه از مراتب رو طی کرده هم برای سنگینه. این که این علمای ما اینقدر سبکه، آخه این علم نیست که زینه، هیچ فشاری به ما نمیاد، این چیز رو میشنویم فشاری نداره، چون این علم نیست. این نکته ای که من هی میخوام به دوستان عرض کنم اینه که باید تو این مسیر پا گذاشت، نگاه کرد، سعی کرد، از به قول معروف بصر به بصیرت رسید، یه چیزای دیگر هم یواش یواش بهش توجه. دور و بر ما پره از نشانه ها، ما نمی بینیم، پر است از علم، ما نمی فهمیم. یک کمی اگر این چشمو باز کردیم، این چشمم باز نمیشه به خاطر همین رجسی که روی وجود ما افتاده، پلیدی که رو اینایی که میگن گفتن، حالا نمیدونم خودشون رسیدن یا نه، ولی حقیقتی رو گفتن. گفت آینت دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. واقعا همینه، وقتی این زنگارا یه کمی کم بشه، البته این کار ما نیست، باید خودشون کم کنن، ما کاری نیستیم که. خدا فرمود ما رمیت از رمیت ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این از همه مشیت، همه چی او دست اوست. اگر آدم یه ذره سعی کنه اهل بشه، تلاش کنه، دست و پا بزنه، ممکنه یه وقت آقای بهاءالدین اینو به من میفرمود، ما نمیفهمیدیم معنای این جمله رو. خیلی این جمله رو ایشون میگو من چی بگم به طلبه ها؟ بگم آدم بشید برید منبر؟ شاید 60 سالشون هم بشه آدم نشن. ما نمیفهمیدیم دقیق معنی یعنی چی، معنایی که ایشون میگه. بعد حالا که خیلی سال از اون سالهایی که آقای بهاءالدینی میفرمود این جمله رو، بیش از 30 سال گذشته، حالا یه کمی میفهمیم که ممکنه برای رسیدن به بعضی از اینها، به پایین ترین مراتبش، واقعا 50 سال عمر نیاز باشه. ولی اگه آدم 50 سال هم زحمت بکشه به اون پایین ترین مرتبه این مراتب برسه، ارزشش از 1000 سال که توی این علوم عادی ما سیر کنیم بالاتره. اون علمی که اصلا اون سو هست یه چیز دیگریه. این که فرمود العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، واقعیته، اصلا نه مجازه نه اقراقه، هیچ، این واقع. یعنی این چیزایی که ما بحث میکنیم فقط به قولی التقاء ساکنین، همش تبادل جهالته، اینا جهله، البته نسبت به اون علما، نسبت به اونی که مثلا دیگران چرا این علم دیگه، ما اهل علمیم از این علمای عین الجهل. ولی اون علم رو دنبالش باشید و اون علم دست یافتنیه، اون علم رسیدنیه، میشه بهش رسید. البته کسی که میتونه ما رو کمک کنه همین اهل بیت علیهم السلام، اینا که رفتند و بالاها رسیدن، اینا هم که همونان که یسمعون کلامی و یردون سلامی، اینا همونان. بله، انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. سعی کنیم با اینا، حالا با خدا که ما واقعش اصلا نمیتونیم نزدیک بشیم، چون ما اصلا خدا رو چقدر میشناسیم، ما فقط از خدا لفظش رو میفهمیم، ما اصلا نزدیک هم به حقیقت خدا نتونستیم بشیم تا بخوایم با خدا اصلا ارتباطی برقرار کنیم. ولی با اینا که حالا میتونن کمک کنن، البته اگر به اینا توجه کنیم از خدا غفلت میشه، یک حالتی شرک نیست، اینا در طولن، در عرض نیستن. اون که وهابی ها میگن که اصلا اونا فهم ندارن این چیزها رو که بخوان این تا اینجاشو برسن. ولی آقای بهاءالدینی یه وقت میفرمود حجب نور، حجب نور یعنی حجابه ولی خودش نوره. میفرمود وجودات معصومین علیهم السلام حجب نورن، یعنی اینا خودشون نورن، توجه به اونا میشه که ما به اونا بیشتر میتونیم انس پیدا کنیم، بالاخره اونا از سنخ مان، انما انا بشرون مثلکم. ولی اگر فقط به اونا توجه کنیم از اون بالاتری این غفلتی میشه، برای همین یه نوع حجابن، هرچند حجاب نورن، حجاب ظلمت نیستن، اینا خودشون نورن. فوش مرتبه نورانیت اینها نسبت به مرتبه نورانیت خدا باز خیلی کمه. این که در روایت داره که ما شبهای جمعه در عرش جمع میشیم، از علم خدا استفاده میکنیم همیشه تاریخ، و لولا ذالک لنفتنا، اونام چیزی از خودشون که ندارن، هرچی هست مال خداست. به ساحت الهی نزدیک شدن کار هر کسی نیست. اون که تعبیر داره اگه از اینجا نزدیکتر بشم، حالا اون تعبیر قرآنی رو به شعر در آورده که جبرئیل گفت اگه از اینجا نزدیکتر بشم پرم میسوزه، حالا پر تعبیر که اینا تعبیر ما به کار میبری، واقعا اون طرف وقتی نزدیک میشی یه داستان دیگریست. حالا بالاخره انشالله یه کاری بکنیم که اون یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یه کمی مارم بگیره. ما میتونیم اهل بیت، حالا نه به اون مرتبه، ولی بشیم بالاخره دربونی کفش توف کنی اون پایین ترین مرتبه هم میشه. خلاصه یه کمی سعی کنیم بیاییم این راه. علم اینه، اینه که ما میگیم که ظلماتون بعضها فوق بعض. البته این به این معنا نیست که اون روش عوامی ها که خب بس اینا ظلمات ولش کن بریم دنبال علم حقیقی. علم حقیقی از همین وسط علم مجازی میشه بهش رسید. تا این علم مجازی رو به قله نرسونی، به تعبیر مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه در اون رساله‌ای که منسوب به ایشونه در سیر و سلوک میگه، اون مقدمه سیر و سلوک آن است که شما معرفت کامل به دین داشته باشی و احکام دین، تو این مرتبه اجتهاد داشته باشی. یعنی میگه تازه مجتهد که میشی مثل این میمونه که شما دوره پیش دبستانی رو گذروندی، حالا تازه میخوای بری کلاس اول سیر و سلوک. حالا ما که هنوز تو مجتهد شدن موندیم بس هیچی. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله ای که قبل از تعطیلات خوندیم، دیشب خدمت حضرت آیت الله سبحانی بودم، خدا حفظ کنه ایشون رو، برای عیادتشون رفته بودیم. البته ما متاسفانه شاگرد خوبی نیستیم، کم به اساتیدمون سر میزنیم، ولی خب دیشب رفتیم خدمت ایشون. ایشون ناراحت بودن، میفهمودن تعطیلات خیلی زیاده و یک اشکال دیگه هم میفهمودن درسای خارج خیلی زیاده. من به ایشون عرض کردم ببین آقا، مشکل حوزه ما زیادی تعطیلات نیست، مشکل حوزه ما زیادی درسای خارج نیست، مشکل حوزه ما اینه که اون از اولش که طلبه میاد ما چیکار، چه بلایی سر این طلبه میاریم، تو همون مقداری که تحصیل انجام میدیم چیکارش میکنیم، چقدر ما این طلبه رو که با انگیزه های خوب خیلی هاشون میاد، اینا رو چقدر انگیزه هاشون رو تقویت میکنیم، چقدر ما به اینها راه درست درس خوندن رو یاد میدیم، چقدر ما در اینها عوامل درونی برای تحصیل ایجاد میکنیم. اون چه که در حوزه های گذشته بود این بود، وقتی آدم خودش شعله ور شد، خب داره میسوزه خودش دیگه، وقتی خودش میسوزه دیگه نیاز نداره هی یکی بسوزوندش که. ولی ما طلبه ها رو یه جوری تربیت میکنیم، یکی باید دائم اینا رو حل بده. وقتی طلبه اینجوریه خب تو ولش میکنی ولی میکنه، اون طلبه که خودش میدوه میرسه. میگن مرحوم آقای بروجردی میگفت که سر درس میفرمود من نشسته بودم تو حجره در نجف، داشتم بر عربه تعلیقه میزدم، یه دفعه دیدم طلبه ها ریختن تو اتاق من. اون چه مرگه تون چه ریختی تو اتاق من؟ گفتن مرد حسابی تو اصلا نمیفهمی اتاقت پر دوده. میگونیم آره راست میگه اتاق ما پر دوده. نگو قضا گذاشته اونجا آتش گرفته دود میزده تو اتاق، از اتاق زده بوده بیرون، طلبه ها فکر کردن اتاق آتش گرفته، حمله کردن به اتاق که مثلا اتاق خاموش کنن. آقای بروجردی نشسته سر تعلیقه اصلا نمیفهمیده این دوده آتشه، نه اینکه ادا در بیاره، اینکه به قول آقای بهاءالدینی که بازیگری آدمو به جایی نمیرسونه که با ادا در آوردن که آدم به جا ادا اطفار. این طلبه ها آقایون ادا در میاره تو خیابون هم اینجوری قیافه میگن، تو هم موقع حرف زدن بسم الله، این حرف مسخره بازی ها چیه؟ شما این منبر اینا نمایش اجرا میکنید، اینا چیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجوری بسم الله میگفت، علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجوری بسم، اینا چیه؟ والله بالله اینجوری نبوده، پیغمبر ائمه علیهم السلام این نبودن، دین این نیست. چه نمیفهمیم ما اینو؟ یکی به من میگه که همین در این سفر عتبات، یکی از آقایان میگه که آقای هادوی گرفتار یک پارادوکسه، حالا یک کلمه یاد گرفته از انگلیسی پارادوکس، نمیدونه خوردنی یا پوشیدنی، گرفتار پارادوکسه. گفتم چه پارادوکسی؟ گفت بین تجدد و نمیدونم تعبد گرفتار پارادوکسه. گفتم مرد حسابی، دینی که من میفهمم اگه تو میفهمیدی میفهمیدی هیچ پارادوکسی نیست، اصلا تو دین نمیفهمی، اون که من میفهمم تو اصلا نمیفهمی. همینجوری البته من متأسفانه ادبیاتم بده، میذارم تو ذوق مردم. گفتم تو نمیفهمی من چی میگم. حالا آقا خیلی هم ادعا داره، من چی بگم دیگه؟ این مؤدبانه ترین چیزیه که من میتونستم بهش بگم. دین اصلا دین خیلی با اونی که ما ازش درست کردیم تو اذهان مردم متفاوته، ولی دین واقعی خیلی خوبه آقا. دین واقعی واقعا اثر داره در زندگی انسان. با اونی که مشکل ماست با طلبه ها عرض کردم، زیادی تعطیلات نیست به خدا، زیادی درس خارج نیست به خدا، مشکل اینه ما طلبه رو درش باید یه انگیزه ایجاد کنیم خودش بدوه، نه اینکه من هی بدونمش. وقتی اون خودش میدوه، طلبه علامه طباطبایی میگه من میخواستم درس ریاضیات بخونم، یه نفر تو نجف درس میداد، اونم نمیخواست به ما درس بده، هی میرفتیم سراغش، اون بهانه میتراشید، دید ما ولکن معامله نیستیم، گفت باشه درس بد میدم. اونم خب باشه، گفت کی بیام؟ گفت ساعت یک بعد از ظهر بیا. نجف یک بعد از ظهر چوب آب میشه. گفته بود این نمیاد دیگه، این که مغز چیز نخورده که این ساعت بیاد دنبال درس ریاضیاتونم. الان میرفته سر ساعت، ای باز این آمد. این طلبه میشه علامه طباطبایی که استاد ساعت یک بعد از ظهر هم که میخواد دیگه این نیاد، میذاره براش درس، میره تا استاد از روی من. اما اون طلبه ای که استاد حضور و غیاب، تو چرا نیومدی؟ چرا سر درس چرت میزنی؟ چرا سر درس نمیدونم اسمس تو نگاه، این که درس نمیدون جایی نمیرسه. طلبه خودش باید بدوه، استاد باید ازش مطالبه کنه. فقط ما این طلبه رو خراب کردیم، تقصیر ماست. ما در حوزه اون زمان مرحوم آقای بروجردی فضای حوزه کاری میکرد که طلبه از قبل اذان صبح مباحثه شروع میکرد تا بعد نماز مغرب و عشا بلکن نبود. طلبه میشه مثل آقای سبحانی، خدا حفظش کنه. دیشب با آقای سبحانی عرض کردم، گفتم آقا خوشحال شدم شنیدم شما با احوال این چنینی باز درستون رو تعطیل نکردید، چون چند روز جراحی کرده ولی سر درسش میره. گفت من نمیتونم درس و بحث رو تعطیل کنم. گفتم اصلا شما خلق شدی واسه درس و بحث و کتاب. من واقعی گفتم انشالله خداوند به شما عمر طولانی بده، 150 سال دیگه هم اون لحظه آخری که میخواید برید همون لحظه مشغول نوشتن و گفتن باشید. این طلبه اینه، این میشه آیه آیت الله سبحانی حفظه الله. اینا اینجوری، اینا که کسی بهشون نمیگه بخون برو بگیر بیار، بهشون میرن. ما طلبه ها رو خراب میکنیم. این آقای سبحانی حفظه الله توی حوزه مرحوم آقای بروجردی شده، این دیگه کسی نیاز داره بهش بگه آقا درس بخون؟ این باید یه بهش بگه آقا یکم استراحت کن، یه ذره کم بذار. این باید اینوری بهش بگه، اونوری که نه. اما این طلبه های امروزه آقا یه ذره هم درس بخونی بعد نیست به خدا. حالا مشکل اینه، و علامه گفته بودن آقا چقدر میخوابی شما؟ تو اینقدر آقا چه مطالعه میکنی تو که اینقدر میخوابی؟ گفته بود که آقا شما که توی درس پیشرفت نمیکنی به خاطر این نیست که زیاد میخوابید، به خاطر اینه که بلد نیستید از بیداریتون استفاده کنید. شما اون مقداری که بیداری درست استفاده کن، بعد به اندازه کافی هم بخواب. حالا کی گفته نخوابی؟ بخواب، استراحت هم بکن، ولی اون مقداری که کار میتونی بکنی اونو خوب انجام بده. بگذاریم آخرین مسئله ای که قبل از تعطیلات، حالا به کلمه تعطیلات ما رو برد اینجا، این مسئله 19 بود. فقط میخونم مسئله رو، آخرین مسئله از مباحث مربوط به نیابت بود. ما یه دو سه تا نکته کوچک راجبش تعلیق زدیم، فقط جمع‌بندیش البته جلسه آخر گفتم، ولی برای یادآوری. یجوز ان ینوب جماعت عن المیت او الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعا او بالاجاره، بل یجوز ذلک فی الحج الواجب ایزن کما اذا کان علی المیت حجان مختلفان نوعا که حجت الاسلام و النذر او متحدان نوعا که حجتین للنذر. و اما استنابت الحج النذری للحی المعذور فمحل اشکال کما مره. قبل از تعطیلات توضیح دادیم که این قسمتی که امام فرمودن که استنابه در مورد حج نذری برای حی معذور رو ما قبلا گفتیم محل اشکالیشون قبلا هیچی نفرمودن و هیچ اشکالی هم نداره. حالا قبلا که نفرمودن هیچ اشکالی هم نداره، ما گفتیم هیچ اشکالی نداره، توضیحش هم قبلا دادیم، بقیه فرمایشاتشون هم که عیناً پذیرفتیم. در ادامه فرمودند و کذا یجوز و امکان احدهما واجبا و الاخر مستحبا بل یجوز استیجار و اجیرین لحج واجب واحد که حجت الاسلام فی عام واحد. که ما اینجا یک تعلیق زدیم، امام فرمودن میشه دو تا اجیر آدم بگیره برای یک حج واجب واحد، مثلا یه دونه حجت الاسلام رو دو نفر رو اجیر کنه. ما گفتیم لا یجوز الا اذا کان الاستعجاران مقارنین. چرا؟ چون ما مبنامون اینه که به محض استیجار اول ذمه منوبعن بری میشه، دیگه مجالی برای استیجار دوم باقی نمیمونه. لما مر من براءت ذمه المنوبعن بالاستیجار فلا يبقى الاستیجار مجال مره اخرى. بعد امام فرمودن فیسه و قصد الوجوب من کل من هما ولو کان احدهما اسبق شروعا لکنهما یرائیان التقارن فی الخطب، که گفتیم این رو مبانی مشهوره که ما خود اون مبانی رو قبول نداریم، قبلا توضیح دادیم. با این بیان این مسئله تمام، مسائل مربوط به نیابت در حج تمام شد. نوبت میرسه به بحث وصیت فی الحج. بحث وصیت فی الحج رو ما در واقع بخشی از مسائلش رو، حالا اون مسائل اصلیش رو قبلا بحث کردیم، بیشتر الان یک کمی یاداوریه و ارجاع به درس هایی که قبلا گفتیم، البته بعضیاش رو یک اشاره بیشتری میکنیم، ولی اصلش رو قبلا بحث کردیم. از جمله همین مسئله اول که یکی از مسائل اصلی اینجاست. مسئله اول، لو اوصا بالحج، اگر یک کسی، مقصود اینه که یک کسی وصیت میکنه به حج، یعنی با قبل از مردنش وصیت کرد، حالا مرد، حالا که مرد ما میخوایم پول حجش رو برداریم که وصیت کرده، از کجا برداریم؟ از اصل مال یا از ثلث مال که حق میته؟ اینو قبلا بحث کردیم که اگر حج واجب باشه از اصل ماله، اگر مستحب باشه از ثلث ماله. امام میفرمان لو اوصا بالحج اخرج من الاصل لو کان واجبا، اگر حج واجب است از اصل مالش برمیداریم. معنای اصل مال هم که دیگه معلومه دیگه، یعنی از کل مال ما ترک برمیداریم، در نتیجه از حصه ورثه کم میشه، قسمتی از مال اونا در واقع کم میشه. الا ان یصرح بخروجه من الثلث، مگر اینکه این آقایی که وصیت کرده تصریح کنه بگه آقا این حج واجب من رو از ثلث مال من بردارید، در اون صورت از ثلثش برمیداریم. قبلا اینا رو توضیح دادیم، گفتیم این حقش نسبت به ثلث میتونه تعیین کنه که از ثلث مال من بردارید، ولو اینکه اگر تعیین نکنه، حتی خواهیم گفت الان مسئله که قبلا گفتیم مسئله 55 هست در مسائل استطاعت که قبلا بحث کردیم، حتی اگر وصیت هم نکنه از اصل مالش باید بردارن بدن براش حج واجبش رو انجام بدن. الا ان یصرح بخروجه من الثلث، تا اگر این تصریح کرد فاخرج منه، در این صورت از ثلثش برداشته بشه. حالا اگر ثلثش کافی نبود چی؟ میت وصیت کرده حج واجب منو از ثلث من انجام بدید، ثلثش کمه برای انجام حج واجب، فان لم یف اون ثلث به حج واجبش اخرج الزائد من الاصل، اون اضافهش، مثلا فرض کن برای حج واجبش 5 میلیون نیازه، ثلثش 3 میلیونه، 3 میلیون ثلث رو میذاریم، 2 میلیون کم داریم، اونو از اصل مال برمیداریم. ولا فرق فی الخروج من الاصل، حج واجب فرق نمیکنه بین الحجت الاسلام، که این حجیست که مستطیع شده آقا میتونسته بره، تمام شرایط براش بوده و نرفته. قبلا اینا رو گفتیم که وقتی حج بر شخص قضاش واجب میشود، یعنی ولو بعد از مرگ که مستقر شده باشه، شرایط استقرار رو قبلا گفتیم، یعنی یک کسی تمام شرایط استطاعت رو داشته، پول داشته، توان جسمی داشته، راه باز بوده، فرصت داشته با همه این احوال حجش رو انجام نداد. این آدمی که مستقر شد حج برش واجب است، قضا باید بکنه، ولو بعد از مرگش باید از مالش قضا بشه. امام می فرمان فرق نمی کنه این حج واجب حج حجت الاسلام باشه، حج نظری باشه، یا حج افسادی. حج افسادی یعنی چی؟ یعنی رفته حج ولی یه بلایی آورده سر حجش که حجش باطل شده. این آدمی که حج خودش رو باطل کرده الان دوباره باید بره حج، حالا نرفت دیگه اون دوباره رو، اینجا وصیت کرد که از حج برای من حج که فاسد شده بود رو انجام بدید، این همین حکمی که گفتیم داره، یعنی از اصل خارج میشه، مگر اینکه تصریح کنه و از ثلث خارج میشه، اگر کم آورد از اصل. این مربوط به حج واجب. در مورد حج مستحبی چی؟ امام فرمود لو اوصا بالحج اخرج من الاصل لو کان واجبا، بعد می فرماد و اخرج من الثلث لو کان ندبیا، یعنی لو اوصا بالحج اخرج من الثلث لو کان ندبیا، اگر وصیت به حج کرد و حجش مستحبی بود از ثلثش ما میدیم، ولو خودش نگفته از ثلثا، دقت کنید خودش نگفته ثلثم، ولی ما میدونیم این حج حج مستحبیه، حج واجب نیست، این از ثلثه. اینجا ما حق نداریم از اصل مال برداریم که به ورثه در واقع تحمیلی باشه. حالا سوال، لو لم یعلم کونه واجبا او مندوبا چه کنیم؟ این آقا گفته یه حج از طرف من انجام بدید، حالا ما نمیدونیم این حج حج واجبه، حالا حجت الاسلام یا حج نظری یا حج افسادی یا نه حج مستحبیه. الان گفتیم اگر حج واجب باشه از اصل، اگر مستحبی باشه از ثلث، ما نمیدونیم کدومشه، چه کنیم؟ امام میفرمان یه وقت هست اینجا یک انصرافی، یک قرینه هایی پیدا میشه که مقصودش حج حج مستحبیه یا حج حج واجبه. اگه قرینه ای انصرافی بود، اگر مستحبیست از ثلث، اگر واجبه از اصل. فمن فم اقیام قرینتن او تحقق انصرافن فهو، اگر نه، اصلا نه قرینه داریم نه انصراف، این گفته یه حج، نمیدونیم خدا این حج حج واجبه، مثلا این نذری کرده بوده نذرش برآورده شده الان حج واجبی یا نه مستحبی، همطوری گفته چیکار کنیم؟ حالا امام میفرمان و الا، یعنی اگر نمیدونید هیچ قرینه ای هم ندارید، اینجا دو حالت هست. یه وقت از شما میدانید که بر این آدم یک حج واجبی بوده، مثلا میدونید که این آقا یه نذری کرده بود، نذر شرعی، صیغه نذرم خونده بود که اگر مثلا بچهش خوب شد بره حج، و شما میدونید بچه خوب شد، پس میدونید یه حج واجبی بر عهده این آمد، اما نمیدونید این در زمان حیاتش حج واجبش رو انجام داده یا نه. استصحاب میگه چی؟ انجام نداده. استصحاب میگه برش واجب بوده همچنان هست. پس شما بر اساس استصحاب الان بگو حج واجب است و از اصل مال. اما اگر استصحاب هم نداریم دیگه چیکار کنیم؟ حالا نمیدونیم، نه قرینه داریم نه حالت سابقه داریم، نمیدونیم این حج واجبه یا نه، چیکار کنیم؟ من کجا بپردازی؟ امام میفرماد دیگه اگه اینجوری شد از ثلث چی؟ حل شد. این فرمایش امام فرمود و الا، یعنی اگر قرینه نبود، فیخرج من الثلث الا ان یعلم وجوبه علیه سابقا و شک فی ادائهی، که در این فرض فملن است. این مسئله اول است در اینجا. این مسئله رو ما در مسئله 55 از مسائل استطاعت در بخش اولش بحث کردیم. این بحث در بحث‌های ما دوستانی که مایلند جلسه 15 سال درسی 91-92 این بحث شده، تاریخ جلسه 11/9/91، جلسه 15 تاریخش 11/9/91. از اینجا ما شروع کردیم. البته این مسئله در طی جلسات متعددی در اونجا بحث شده. من فقط فردا روایات این مسئله رو خیلی سریع مرور میکنم. دوستان اگر تفصیلش رو خواستن به جلسه 15 درس سال 91-92 که الان هم در سایتمون هم فکر میکنم امکان دستیابی بهش هست، به بعدش میتونن مراجعه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.